به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بیننده عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. با عنایت خداوند در این جلسه با هم بررسی خواهیم کرد یکی از انتقادات بسیار مهمی که به ویژه نسل جوان به فرهنگ رایج دینی ما داره، و اون مسئله غایب بودن عنصر شادی و شادمانی در حیات دینی غالب دینداران سنتی ماست. متاسفانه به گونه ای مسئله شکل گرفته در نزد برخی دینداران ما که پنداری ایمان با شادی و شادمانی قرابت چندانی نداره. انتقاد نسل جوان به فرهنگ رایج دینی ما این هست که اساساً محیط‌های مذهبی محیط‌های شادی نیستند. آدم‌های مذهبی هم آدم‌های شادی نیستند و کمتر لبخند بر لب‌های اونها می‌نشینه. گویی در ایمان عنصری وجود داره که اصلاً شادی و شادمانی رو بر نمی‌تابه. به نحوی که اگر کسی متدین شد، مؤمن شد، دیگه در شادی و شادمانی بر روی زندگی او بسته خواهد شد. با عنایت خداوند در دو جلسه آینده بنده خواهم پرداخت به نسبتی که شادی و ایمان داره و نشان خواهم داد که حقیقتاً ایمان و شادی با هم قابل جمعند. هیچ گونه تعارض و تقابل این دو با هم ندارند. می شود در آن واحد هم انسان مؤمنی بود و هم زندگانی شادمانه ای داشت. هرچند که شادی علل عموم از حیات دینی مؤمنین سنتی ما غایب هست، اما باید گفت که این نحو دین ورزی و دینداری تنها گزینه ممکن نیست. از همون دوران اولیه اسلامی یک نهله فکری در نزد مسلمانان شکل گرفت که امارت ایمان خودش رو بر عنصر محبت ورزیدن و عشق بنیان نهاده بود، و این نهله فکری در جهان اسلام رو غالباً عرفان عاشقانه اسلامی مینامند. شایسته است که ما نسل جوان امروز خودمون رو بیشتر آشنا کنیم به نحوه تلقی و گرایشی که این نهله فکری از مسئله ایمان داشته، تا نسل جوان ما بیشتر با میراث غنی فرهنگی خودشون آشنا بشن و ببینن که در درون این فرهنگ گسترده اسلامی از همون دوران اول کسانی بودند که موفق شده بودند ایمان و شادی رو با هم گره بزنند، هم اهل ایمان باشند و هم زندگی شادمانه‌ای داشته باشند. بنده با این انتقاد نسل جوان به غایب بودن عنصر شادی از فرهنگ رایج دینی کاملا موافقم و با اون احساس همدلی میکنم. انتقادی است کاملا موجه. البته مراد بنده این نیست که فی نفس اسلام به عنوان یک مکتب با شادی موافقتی نداره، کاملا برعکس. اما متاسفانه یک تلقی نادرستی در بین عوام مذهبی ما در طول زمان شکل گرفته که حزن و اندوه رو بیشتر برمیتابه تا شادی و طرب رو، گویی که خداوند عنایت بیشتری به روح غمگین داره تا یک روح شاد، گویی که حزن و اندوه نزد خداوند مقبولتر و مطبوعتر هست تا شادی و طرب. این درک نادرستی است که متاسفانه در طول زمان در فرهنگ رایج دینی ما جا افتاده که لزوماً مساوی با اصل و اساس دیانت اسلامی هم نیست. بنده میخوام اینو عرض کنم که کمتر اتفاق میفته کسی به مجالس سنتی دینی بره مثل مسجد و حسینیه و غیره و ذالک و احساس شادی و شادمانی پیدا کنه. از این مجالس که خارج میشه پر از انرژی مثبت باشه برای زندگی کردن. و حتی بسیاری اوقات اگر کسی بنا به طبع و سرشت خودش شاد باشه، وقتی که دیندار میشه تازه احساس گناه هم میکنه، فکر میکنه که داره معصیت میکنه که انسان شادی هم هست و لذا باید توبه کنه از شاد بودنش، از شادی و طرب خودش باید شرمنده باشه. متاسفانه این دل مشغولی ما ایرانیان مسلمان شیعه به حزن و اندوه در جهان کم نظیر هست. بنده در طول سالیان متمادی که در خارج از ایران زندگی می کردم در مجامع دینی مختلفی حضور داشتم، در مجامع بوداییان، مسیحیان، مسلمانان اهل سنت و غیره و ذالک. کمتر این دل مشغولی به حزن و اندوه رو در اون جوامع دینی دیگه مشاهده کردم و میشه قرائن و شواهد زیادی رو آورد برای نشان دادن این مطلب که اندوه و حزن یک قرابت زیادی با فرهنگ رایج دینی ما داره. اجازه بدید چند تا از این قرائن و شواهد رو برای شما دوستان اینجا ذکر کنم. همه بیانگر این هست که در فرهنگ رایج دینی ما تا کجا حزن و اندوه با تار و پود فکر دینی تنیده شده. اول اینکه چه رنگی در نزد طایفه دینداران ما پسندیده ترین رنگ محسوب میشه؟ رنگ سیاه. یعنی غالب دینداران ما، دینداران سنتی ما، لباس‌های تیره می‌پوشن و این رنگی هست که اون حالت ماتم و اندوه رو بر روح و روان آدمی غالب می‌کنه. بعضی موقع‌ها وقتی که آدم به مجامع دینی ایرانیان نگاه می‌کنه این پندار برای او پیش میاد که گویی رنگ سیاه رنگ رسمی مذهب ماست. شما در اجتماعات همساله حج نگاه کنید، از اون بالا که فیلم برداری میکنن کاملا در این سیل جمعیتی که لباس سفید بر تن داره شما میتونید متوجه بشید که چه کسانی ایرانی هستند. از این لباسهای سیاهی که به خصوص بانوان ایرانی مسلمان در مراسم حج میپوشند. و همینطور نگاه کنید به مجالس وعظ و خطابه در مساجدمون، غالب داستانها و حکایتهایی که از ناحیه پیشوایان دینی ما نقل میشه نشون میدن که عموماً پیشوایان دینی ما یک زندگی شاد و شادمانه ای نداشتن. زندگی اونها بیشتر آکنده بوده از ماتم، اندوه و حزن. شاید به واسطه همین هم هست که در مجالس دینی ما اینقدر بر اشک ریختن، اینقدر بر زاری و گریستن تأکید میشه، گویی که مجلس دینی موفق یک مجلسی است که اهل اون گریه و شیون فراوان بکنن. بعضی موقع ها حتی روزخان ها در مجالس دینی با هم مسابقه میذارن که چه کسی زودتر میتونه اشک مستمعین رو در بیاره. یک کسی افتخار میکنه که من در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه تونستم مردم رو به گریه بیندازم، اون نفر دیگه میگه که من در عرض 1 دقیقه این کار رو کردم. و این خودش نشون میده که اساساً شیون، گریه و زاری مخلوط شده با اونچه که ما یک مجلس دینی کامیاب اسمش رو میذاریم. و همینطور نگاه کنیم به حجم کمی و کیفی مراسم عزاداری. اگر ما یک مقایسه‌ای بکنیم به حجم کمی و کیفی عزاداری‌ها در نسبت با شادی و شعفی که در اعیاد مذهبی وجود داره، کاملا مشخص هست که عزاداری ها میچربند بر مراسم شادی و شعف در اعیاد مذهبی. عزاداری های ماه محرم و سفر، ایام فاطمیه، ضربت خوردن حضرت امیر و اینکه اساسا چطور در ماه مبارک رمضان ما شب یکی از شبهای قدر رو تبدیل کردیم به شب قتل. همینطور به نگاه کنیم به شیوه پاسداشت و بزرگداشت عوام مذهبی از پیشوایان دینیمون. حقیقتاً اونقدر که مرگ و شهادت پیشوایان دینی ما مورد تعظیم قرار میگیره، روز تولد اونها مورد تعظیم قرار نمیگیره. اصلاً تعطیلات رسمی در ایران شیعی خودش بهترین گواه هست. تقریباً در همه موارد روزهای وفات و شهادت ائمه ما روزهای تعطیل هستند و خود این هم بسیار گویا هست از سمت و سویی که دیانت ما نسبت به حزن و اندوه پیدا کرده. اجازه بدید یک قرینه دیگه هم اینجا ذکر کنم که خیلی گویا هست و اون این هست که غالب فقیهان ما موسیقی رو حرام میدانن، چرا که موسیقی یک قرابتی داره با شادی. موسیقی رو غالبا فقیهان ما غنا مینامند، یعنی آواز طرب انگیز، و اون رو از مصادیق لهو و لعب میدانن، یعنی چیزی که عامل هوسرانی است و عامل غفلت. و یک اقلیتی در نزد فقیهان ما هستند که حکم کلی حرام رو برای موسیقی صادر نمی کنن. و تازه از اون اقلیت یک گروهشون یک قید و شرطی هم برای جواز موسیقی قائل هستند و اون قید حزن‌انگیز بودن هست. یعنی موسیقی به شرطی حلال هست که حزن‌انگیز باشه. و این هم بسیار عجیب هست که نشون میده تا کجا این حزن و ماتم با دیانت عامه مردم ما گره خورده. باز هم از باب شاهدی برای مدعای خودم این رو مطرح میکنم که اگر ما در ذهن خودمون بخوایم تصویر کنیم یک پورتریت، یک شمایلی از انسان متدین، اون شمایل و اون پورتره چه اوصافی خواهد داشت؟ فکر میکنم با من هم عقیده باشید که اون پورتره اولین وصفش اینه که این فرد متدین نمیخنده، خنده بر لباش قرار نمیگیره، اخمو هست، یک چهره درهمی داره، جای مهر بر پیشانیش حک شده، لباس سیاه و تیره می پوشه. و من فکر می کنم این تصویر و تصوری است که غالب جوانان ما به خصوص از یک انسان متدین و دیندار دارن. نتیجه ای که بنده می خوام از عرایزم بگیرم این هست که یک نوع بدبینی نسبت به شادی و شادمانی در فرهنگ رایج دینی ما وجود داره و به واسطه همین بدبینی هم هست که اصولاً میبینیم اینقدر بر نوحه خوانی، بر مرسی سرایی، بر عزاداری تأکید میره. به واسطه همین بدبینی نسبت به شادی هست که اینقدر از حزن و ماتم، اینقدر بر گریه و زاری و شیون در مجالس دینی ما تأکید میره. در اینجا بنده میخوام یک سوالی رو طرح کنم و به دنبال یافتن یک پاسخ درخوری به اون باشم. و اون سوال کلیدی این هست که ریشه این بدبینی نسبت به شادی در چیست؟ چرا غالب دینداران سنتی ما نسبت به شادی بدبین هستند؟ برخی از محققینی که در باره این سوال به تدبر و تحقیق پرداختن اشاره کردن به دلایل جامعه شناسانه ای که این دلایل باعث میشن جامعه دینی ما جامعه شادی نباشن. علل عموم انگشت رو متوجه این میکنن که شرایط زیست اقلیت شیعی در طول تاریخ شرایطی بوده که حزن و اندوه و ماتم رو دامن میزده، چرا که اساساً اقلیت شیعه همواره حداقل تا سده های اخیر یک گروهی بودند تحت پیگرد و تحت تعقیب، یعنی به قول آمریکایی ها a persecuted minority، یک گروهی بودند که همواره تحت persecution بودند. عنایت دارید که گروه هایی که همواره تحت پیگردند، تحت تعقیب هستند، درگیر یک مبارزه‌ای هستند برای مرگ و زندگی. و اگر شما در چنین شرایطی عمر سپری کنید که همواره احساس خطر بکنید، احساس ناامنی بکنید، این شرایط زندگی همواره درش ناکامی فراوان هست. این شرایط زندگی روی خوشی نسبت به شادی نخواهد داشت، بیشتر ماتم و اندوه با اون قرابت داره. اقلیت شیعه چون که غالبا در دورانهای اولیه اسلامی تحت پیگرد بوده، نمیتونسته آزادانه دیدگاه‌های مذهبی خودش رو بیان کنه. روز عاشورا نمیتونسته اقلیت شیعه فلسفه ظلم ستیز، فلسفه عدالت خواه نهضت امام حسین رو بیان کنه، چون که حکومت ها اصولا ضد شیعه بودن. اما این حکومت ها ایرادی نمی گرفتند که مردم شیون و زاری کنند در روز عاشورا، و به واسطه اینکه این نوع مراسم و این نوع پاسداشت و بزرگداشت رو حکومت‌های ضد شیعه برای فی‌المثل روز عاشورا روا می‌دانستن، اجازه می‌دادن، طبیعتاً این رقم گرایش در دین تشیع به مرور زمان ایجاد شده، گرایش به ماتم و اندوه. اینها دلایل جامعه شناسانه‌ای هستند که برخی محققین ذکر کردن. اما به اعتقاد بنده، هرچند که این ادله جامعه شناسانه مقبول و خیرت پسند هم هست، اما به تنهایی گویای این حقیقت نیست که چرا امروز که در ایران ما شیعیان اکثریت رو تشکیل میدن، دیگه تحت تعقیب نیستن، چرا امروز در ایران شیعی هنوز این روحیه ماتم و غمگنانه هنوز حاکم هست در مجالس دینی ما؟ چرا در یک جایی مثل آمریکا، مثل اروپا که دیگه شیعیان آزادند برای بیان دیدگاه‌های مذهبی و الهیاتی خودشون، چرا در این کشورها هم هنوز می‌بینیم که اون روحیه ماتم و اندوه غالب هست بر مجامع شیعیان؟ به اعتقاد بنده یک دلیل معرفت شناسانه هم برای این امر وجود داره که ما نسبت به اون توجه چندانی نمی کنیم، و من مایلم در بقیه این صحبت هم در این جلسه به این دلیل معرفت شناسانه اشاره کنم. ببینید، در تاریخ اسلام یک گروهی بودن شادی گریز. این شادی گریزان هم در جامعه شیعی بودند و هم در جامعه سنی مذهبان. این گروه شادی گریز بودند و هستند به واسطه درک خاصی که از حقیقت ایمان دارند، به واسطه درک خاصی که از الزامات حیات ایمانی دارند. طبیعتاً ایمان قلب تپنده دینداری است. همه دینداران می‌خواهند که گوهر ایمان رو سید خودشون بکنن، و وقتی که به گوهر ایمان دست پیدا کردن می‌خوان اون رو حفظش کنن، به دنبال یک قشاع محافظ می‌گردن، به دنبال یک پوسته محافظی می‌گردن که این گوهر دیریاب و گرانبهای ایمان خودشون رو حفظ کنن. حالا صحبت اینجاست، به چه نحوی ما میتونیم اولا به ایمان برسیم و بعد از این که به ایمان دست پیدا کردیم به چه نحوی میتونیم اون رو حفظش کنیم. این شادی گریزان در جهان اسلام درکشون این بوده که خوف بهترین مرکب هست برای وصل شدن به خداوند. خوف بهترین و مطمئن ترین پل ارتباطی است بین انسان و خداوند. خوف رو در زبان فارسی علل عموم ترس ترجمه می کنن و در زبان انگلیسی fear. خوف از خداوند در انگلیسی میشه fear of God. درک رایج از مسئله خوف در نزد این شادی گریزان این بوده که اگر کسی میخواهد به خداوند ایمان پیدا کنه، از دستورات خداوند تبعیت کنه، اون فرد باید از خداوند بترسه. اگر ترس نباشه، اگر نگرانی از سوء عاقبت، اگر نگرانی از عذاب اخروی نباشه، آدمی بنابر طبیعت و سرشت خودش اقبالی به خداوند نشان نخواهد داد. گویی که بنابر طبیعت و سرشتمون ما آدمیان رغبتی به خداوند و امور ماورای عالم ماده نداریم، با پای خودمون هیچگاه به سوی خداوند نمیریم، توجهی به امر و نهی های خداوند نداریم. لذا باید این عنصر ترس و این عنصر نگرانی باشه تا آدمیان برخلاف طبع و سرشت خودشون به خداوند اقبال نشون بدن، نسبت به امر و نهی های اون توجه نشون بدن. در تاریخ هست که وقتی روحانیت مسیحی در اروپا سیطره پیدا کرد در قرون دوم و سوم میلادی، آخوندهای مسیحی یکی از اولین کارهایی که کردند این بود که همه کتابهای ادبی که از دوران یونان و روم باستان بر جا مونده بود که حالت طنز و فکاهی داشتن رو سوزاندن. یعنی دستور دادن که همه این کتاب هایی که طنزآلود بود، فکاهی بود، رو آتش بزنن. اصولا خواندن کتاب های طنزآلود برای طلبه های مسیحی حرام بود. چرا؟ این یک سوال بسیار مهمی هست. چرا وقتی که روحانیت مسیحی در اروپا حاکم شد، روحانیون دستور ده به چنین کاری دادن؟ دلیلش این بود که اساساً اونها فکر می‌کردن که طنز باعث میشه که آدمیان بخندند، و وقتی که خنده در زندگی آدمیان زیاد شد، به مرور زمان اونها بی‌مبالات میشن، اونها بیشتر مستعد پرده دری میشن، بیشتر مستعد معصیت کردن میشن. لذا برای جلوگیری از این پرده دری، برای جلوگیری از این معصیت بود که اینها دستور میدادند هر چیزی که باعث لبخند و شادی بشه حرام تلقی بشه. متاسفانه در طول زمان این رویکرد قرون وسطایی مسیحیت به حوزه فکر دینی مسلمانان هم سرایت کرد. به تدریج برخی آموزگاران دینی، برخی دین پژوهان ما اصولا شادی را از جنس غفلت می شمردند. یعنی درکشون این بود که آدم‌های غافل شاد هستند، گویی که اساساً روح شاد استعداد کمتری برای پذیرش ایمان داره، گویی که دل شاد ظرفیت کمتری برای پذیرش ایمان و خداوند داره. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که این خوف محوری، این ترس محوری یک تبعات عملی هم داره. یعنی اگر این خوف محوری در فکر دینی کسی غلبه پیدا کرد، تعلیمات دینی او بلکه تربیت دینی او رو هم از خودش متأثر خواهد کرد. ببینید تصادفی نیست که بسیاری اوقات وقتی که سنتی های ما میخوان کسی رو به یک کار خیری ترغیب کنند، دلیلشون برای این رغبت به کار خیر ترس از خداوند هست. یعنی میگن شما این کار خیر رو انجام بدید از ترس از خداوند، از ترس از عذاب جهنم. کمتر اتفاق میفته که اونها بگن این کار خیر، این کار خوب رو انجام بدید به واسطه عشق به خداوند، به واسطه محبت نسبت به خداوند. اگر بخوام برای اونهایی که با زبان انگلیسی بیشتر مانوس هستن این عبارت کلیدی رو عرض کنم، این هست که Do it for the fear of God. Do it for the fear of God. از ترس از خداوند این کار خوب رو انجام بدید. کمتر میشه که بگند Do it for the love of God. در حالی که به اعتقاد بنده این مثبت‌تر هست، این سازنده‌تر هست اگر بگیم این کار خوب رو انجام بدیم به واسطه عشق به خداوند. به هر حال این اون پررنگ بودن عنصر خوف در ساختمان فکر دینی این شادی گریزان بوده که باعث شده اونها یک داوری تیره و تاری نسبت به طرب و شادی داشته باشند. اما در کنار خوف یک عنصر دیگه‌ای هم در فکر دینی این گروه وجود داره که باعث میشه اونها شادی گریز باشند و اون هم عنصر زهد هست. زهد در لغت یعنی از چیزی کنار گیری کردن، چیزی رو خار شمردن، نسبت به اون بیمیل و بیرغبت بودن. هرگاه شما نسبت به یک امری بیمیل و بیرغبت بودید، میتوان گفت که شما نسبت به اون امر زهد میبرزید. در زبان انگلیسی زهد رو اصطلاحاً میگن استیسیزم و انسان زاهد رو میگن استیک. متاسفانه در طول زمان در نزد مسلمانان یک طایفه‌ای قد علم کردن که زهد رو به شکل آیین زندگی در آوردن، به شکل یک لایف استایل در آوردن، استیلی برای زندگی کردن. و این استیل زندگی زاهدانه علل عموم مبتنی بود بر کنار گرفتن از دنیا، پشت کردن به نعیم دنیا خار شمردن همه خوشی ها و لذت هایی که در این عالم وجود داره. اصولا نظام فکری زهدمدار یک داوری تیره و تاری نسبت به ماهیت این جهان داره. یعنی اصولا جهان مادی رو غفلت انگیز میپنداره، یعنی گویی چیزی در عالم طبیعت و عالم مادی و عالم خاکی وجود داره که باعث میشه آدمی به خداوند توجه نکنه، غافل بشه از یاد خداوند، غافل بشه از امور متعالی در عالم. این نکته بسیار کلیدی و حساسی هست که بنده الان عرض کردم. یعنی درک این گروه شادی گریز از زهد همواره این بوده که اساساً غفلت با تار و پود عالم مادی و عالم طبیعی گره خورده و عجین شده. حالا بهترین شیوه برخورد با جهانی که غفلت آفرین هست، بهترین شیوه مواجهه با جهانی که عافیت سوز هست چی است؟ کنارگیری کردن از اون، با اون آمیخته نشدن، با اون درگیر نشدن. چرا که به قول ما ایرانی ها اون سری که درد نمی کنه آدم چرا باید ببندتش؟ اگر ماهیت این عالم خاکی، ماهیت این جهان مادی غفلت آفرین هست، پس بهترین شیوه مواجه شدن با اون این هست که آدم اصلا ازش دوری بگزینه، با اون درگیر نشه. مشکل اینجاست که ما آدمیان به هر حال یک وجود فیزیکی داریم، یک وجود طبیعی داریم، هم باید غذا بخوریم، هم باید بنوشیم، هم نیازهای جنسی داریم. اینها ازشون گریزی نیست. لذا اگر ما میخواهیم بر زعم این کسانی که زهد محور هستند یک حیات کامیابی داشته باشیم، یک حیات ایمانی سالمی داشته باشیم، باید در مقابل این نیازهای فیزیکی و مادی خودمون مقاومت کنیم. نه بگیم به این راحتی ها و نعیم جهان مادی. ببینید هر وقت که آدمی میخواد در مقابل چیزی مقاومت کنه که طبعش اقتضا میکنه، باید بر خودش سخت گیری کنه. و سخت گیری چه بر خود باشه چه بر دیگران، همواره درش تلخی خواهد بود، همواره درش تلخ کامی خواهد بود. اما به هر حال این استیل زندگی زاهدانه یک تبعات شخصیتی هم داره. یعنی شخصیت کسانی که این نگاه زاهدانه به زندگی رو دارن یک شخصیتی خواهد بود با اوصاف مخصوص خودش. حافظ از جمله عارفان ماست که انتقادات شدیدی نسبت به زهد و شیوه زندگی زاهدانه داره. حافظ معتقده که اون کسی که خودش رو از نعمتهای این جهان محروم میکنه، اون کسی که در این جهان ناکامی فراوان میبینه، شخصیت او دو وصف عمده خواهد داشت. این چنین انسانی که بر خودش در نعمتها و نعیم دنیا را میبنده، اولاً عبوس و ترشرو خواهد بود. اولاً عبوس و ترشرو خواهد بود. حافظ میگوید عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام دولت دردی کشان خوشخویم. بسیار گویاست. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، یعنی چی؟ یعنی آدمهایی که زاهد هستند هیچگاه طربناک نیستند، خنده هیچگاه بر لبان اونها نمی نشینه. این گونه آدمیان تراوت و شادابی ندارند. این انتقاد اولی است که حافظ به زهد و زهدگرایی داره. و اما انتقاد دوم این هست که این گونه آدمیان تندخو هم هستند، یعنی هم عبوس و ترشرو هستند و هم تندخو. پشمین پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. این کلام حافظ هست. پشمین پوشی یه سنت رایجی بود در نزد زاهدان اولیه مسلمان. البته لباس‌های پشمی اون زاهدان از جنس لباس‌های پشمی ساخت ایتالیای امروز نیست. اون لباس پشمی بود که بسیار بر بدن آسیب می‌رسوند. برای اینکه می‌پوشیدن زاهدان اولیه مسلمان این لباس‌های پشمی رو که آرام، این گونه آرام بخشی هایی که رایج هست با لباس های خوب رو اینها پیدا نکنن. از قضا برخی معتقدن که تصوف از ریشه لغوی صوف میاد، یعنی پشم. یعنی صوفیان اولیه مسلمان همگی پشمینه پوش هم بودن. حالا انتقاد حافظ به پشمینه پوشی این هست که میگوید پشمین پوشی همواره به دنبال خودش تندخویی رو هم میاره. یعنی زاهدان و پشمین پوشان آدمهای کم حوصله‌ای هستند، زود به قول ماها جوش میارند. لذا این دوتا وصف بزرگ انسانهای زاهد هست. اول اینها ترشرو هستند و دوم آدمهای تندخو. به هر حال نتیجه‌ای که از عرایضم میخوام تا اینجا بگیرم این هست که اگر خوف و زهد در فکر دینی کسی برجسته شد، اگر خوف و زهد پایه نظام زندگی کسی شد، دیگه زندگی اون فرد زندگی شادی نخواهد بود. دیگه اون فرد نگاه مثبتی به شادی و شادمانی نخواهد داشت. یعنی اصولا خوف و زهد وقتی که پررنگ شدن، وقتی که فربه شدن، جا رو برای شادی تنگ می کنن و دیگه لذا اون فضای زندگی فضایی نیست که شادی و شادمانی رو پرورش بده. از قضا عرفان اولیه مسلمانان هم در چنین فضایی تولد پیدا کرد و رشد پیدا کرد. اون فضای خوف و زهد بود. به خاطر همینم هست که به عرفان اولیه مسلمانان میگوین عرفان زاهدانه، یعنی عرفانی بود که بر زهد و بر خوف استوار بود. اما بنده میخوام اینجا به صراحت عرض کنم که عرفان زاهدانه تنها نوع عرفانی نیست که مسلمانان پرورش دادند، مسلمانان تولید کردند. از همون دوران اولیه اسلامی عارفانی پیدا شدند همچون بایزید بسطامی. اینها نسبت به کارآمد بودن خوف و زهد در سلوک معنوی بسیار مشکوک بودند. یعنی اینها تردید داشتند که خوف و زهد میتونه یک سلوک معنوی کامیابی به وجود بیاره. این دو رو مرکب مناسبی برای حمل ایمان نمیدانستند. خوف و زهد رو مرکب مناسبی برای رسیدن به یک زندگی سالم مؤمنانه نمیدانستند. کسانی همچون حلاج، شهاب الدین سهروردی، محی الدین ابن عربی، عین القضات همدانی، احمد غزالی، شمس تبریزی، حافظ، مولانا، این همه بزرگانی بودند که در جهان اسلام سر برآوردند و گفتند که اساساً خوف و زهد هرچند که در دیانت ما مسلمانان ذکرشون رفته، اگر بسیار برجسته شدن، اگر بسیار پررنگ شدن، اینها نمیتوانند یک زندگی کامیاب و زندگی شادمانه‌ای برای ما به ارمغان بیارن. بنده میخوام این رو اینجا عرض کنم که با ظهور این بزرگان عرفان ما مسلمانان از خوف عبور کرد و به حب رسید. عرفان ما مسلمانان از خوف عبور کرد به حب رسید. این تعبیر عبور کردن بسیار رساست و بسیار گویا. انشاءالله چند دقیقه دیگه به این مطلب باز خواهم گشت و توضیح بیشتری پیرامون این عبور کردن خواهم داد. حب در فارسی یعنی محبت ورزیدن، یعنی دوست داشتن. بزرگانی همچون مولانا، حافظ، شمس تبریزی و دیگران به این اعتقاد داشتند که اساساً حب و محبت هم میتواند پایه‌ای باشه برای ایجاد ارتباط با خداوند. از قضا در قرآن کریم بر همین امر هم تصریح رفته که محبت ورزیدن و دوست داشتن میتواند انسان رو به خداوند هم برساند. در سوره مبارکه مائده آیه 54 آمده یحبهم و یحبونه، درباره اهل ایمان هست. خداوند آنها را دوست می‌دارد، آنها هم خداوند را دوست می‌دارند. خیلی جالب است که دوست داشتن، رابطه عاطفی به خداوند هم نسبت داده شده. یعنی خداوند در دیانت ما مسلمانان ظرفیت دوست داشتن، ظرفیت مهرورزی هم داره و بلکه باید گفت بزرگترین ظرفیت او هم هست. یحبهم و یحبونه، یک رابطه عاطفی و صمیمی دو سویه بین انسان و خداوند. این رابطه کاملا عملی هست. خوف و حب، ترس و محبت، هر دو مرکبی هستند که می توانند انسان رو به سوی حق ببرند. اما بین خوف و حب یک تفاوت کلیدی هم وجود داره. بین مرکب ترس و مرکب عشق یک تفاوت اساسی وجود داره که از قضا مولانا به نیکی در مثنوی به اون اشاره کرده. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. چقدر زیبا و رسا مولانا این تفاوت رو برای ما ذکر کرده. زاهد مرکبش ترس هست، او با دو پای خودش به سوی خداوند می رود، اما عاشق مرکبش عشق و محبت هست، او به سوی خداوند پرواز می کنه. یکی با پا به سوی خداوند میره، دیگری پرواز میکنه. هر دو به سوی خداوند میرن، اما یک کسی لنگان لنگان به سوی خداوند میره و یک کسی پرواز میکنه. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. اجازه بدید حالا برگردم به اون نکته کلیدی که چند دقیقه پیش اشاره کردم و اون این بود که با ظهور بزرگانی همچون بایزید، حلاج، مولانا و غیره، عرفان ما مسلمانان از خوف عبور کرد و به حب و عشق رسید. ببینید، عبور کردن به معنای نفی کردن نیست. عبور کردن به معنای زیر پا گذاشتن نیست. عارفان ما از خوف عبور کردند، اما بر روی اون پا نگذاشتند، چرا که در قرآن کریم به تصریح بیان شده که خوف میتواند مایه نجات و رستگاری هم باشه. در سوره مبارکه نازعات آیات 40 و 41 آمده: و اما من خاف مقام ربهی و نهی نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. و اما هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسان بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد، بیگمان بهشت جایگاه اوست. این خوف محمود هست، این خوف مطلوب و پسندیده هست. یعنی خداوند می‌فرماید که کسانی که از مقام خداوند، نسبت به مقام خداوند خائف هستند و نفس خودشون رو از هوا و هوس و از زشتی و پلیدی باز می‌دارند، بیگمان اونها اهل بهشت خواهند بود. اما جالب این هست که در قرآن کریم آیاتی هم وجود داره که خوف رو امر مطلوبی معرفی نمی کنن. این یه پارادوکس هست. فی المثل وقتی که حضرت موسی علیه السلام در وادی طور به ملاقات خداوند نائل شد، خداوند از در قالب اون درختی که آتش گرفته بود خطاب به حضرت موسی فرمود که عصایی که در دست داری به زمین بینداز. وقتی که حضرت موسی عصای خودش رو بر زمین انداخت، بنابر قرآن کریم اون عصا تبدیل شد به مار یا اژدها. به مجردی که حضرت موسی این صحنه رو دید، مار و اژدها رو دید، به وحشت افتاد و خواست که از اونجا فرار کنه. در همین اثنا بود که خداوند خطاب به حضرت موسی فرمود: یا موسی لا تخف، یا موسی لا تخف، انی لا یخاف لدی المرسلون. ای موسی نترس، چرا که پیامبران در پیشگاه من نمی ترسند. جالب اینجاست که خداوند ابتدا حضرت موسی رو ترسانید، اما به مجرد اینکه ترس بر حضرت موسی غلبه کرد، خداوند به او فرمان داد لا تخف، نترس. مولانا هم به این داستان قرآنی توجه کرده و به شکل شیوا و رسایی این پارادوکس حضرت موسی رو برای ما مطرح کرده: لا تخفتان چو خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. قدیمی‌ترها لاجرم می‌دانند که طبق چیزی بود که کسی بر سرش می‌گذاشت و غذا و نان رو بر او حمل میکرد از محله‌ای به محله دیگه. مولانا میگوید هر وقت که طبق آمد با اون نان هم خواهد آمد. هرگاه که خوف آمد لا تخف هم به دنبالش خواهد آمد. لا تخفتان چه خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. یعنی خداوند اونهایی رو که توجه ندارند می ترساند تا توجه پیدا کنند، اما به مجردی که اونها توجه پیدا کردند، ندای لا تخف و نترس هم به دنبالش خواهد آمد. این معنای عبور کردن از خوف هست، عبور کردن از ترس هست. بله، خوف امر ممدوحی هست برای اینکه به ما فوکس بده، برای اینکه به ما توجه بده، اما به مجرد اینکه ما این توجه رو پیدا کردیم، دیگه ماندن در خوف و در ترس امر مطلوبی نیست. یعنی دیگه خوف کارآمدی خودش رو برای ما داشته. به این معنا عارفان ما از خوف عبور کردن، به عشق رسیدن. و اما اجازه بدید یک توضیحی هم درباره مسئله زهد عرض کنم. بدون تردید زهد در متون دینی ما به عنوان امر مطلوبی قلمداد شده، یعنی گفته شده که زهد چیز بسیار خوبی هست، اما به غلط یک عده‌ای در تاریخ اسلام زهد رو تعبیر کردن به پشت کردن به دنیا، پشت کردن به خوشی‌های این دنیا، کنارگیری کردن از نعیم دنیا، در حالی که در معنای اصیل اسلامی خودش زهد یعنی دوری گزیدن از آفات دنیا، نه خود دنیا، دوری گزیدن از مفاسد دنیا، نه خود دنیا. اسلام هیچ وقت از ما نخواسته که به دنیا پشت کنیم، بلکه به تصریح اسلام از ما خواسته که با دنیا خودمون رو درآمیزیم، با امور دنیا درگیر بشویم اما آلوده نشویم، درگیر بشویم اما آلوده نشدن، درگیر شدن و فاسد نشدن. این معنای اصیل اسلامی زهد هست و این چالشی اساسی هست که اسلام در مقابل پیروان خودش قرار میده. حالا یک عده‌ای متاسفانه از ترس آلوده نشدن اصلا با دنیا درگیر نمیشن. این هنر نیست، این ارزش نیست که کسی با دنیا درگیر نشه. ارزش و هنر این هست که آدمی با دنیا درگیر بشه اما فاسد نشه، و اجالتا این انضباط میپذیره، این دیسیپلین میپذیره که آدمی درگیر با امور دنیا بشه اما فاسد و آلوده نشه. به هر حال درک عارفان عاشق ما، یعنی عارفانی که اون سنت حسنه عرفان عاشقانه اسلام رو بنیانگذاری کردن، این بود که خوف قابل عبور هست، باید از خوف عبور کرد به عشق رسید و نباید زهد رو به معنای پشت کردن از نعیم و امور دنیایی قلمداد کنیم. به هر حال وقت تنگ هست، اجازه بدید که با یک جمع‌بندی عرایض این نوبتم رو خاتمه بدم. با گذار از خوف به عشق و با تعبیر کردن زهد به دوری گزیدن از آفات و مفاسد دنیا، عارفان ما یک فضای جدیدی برای ایمان و دین ورزی به وجود آوردند، یک فضایی که با شادی و طرب قرین بود. و اساساً عارفان ما تعلیم دادن این نوع شادمان زیستن، این نوع شادی از درون انسان مؤمن می جوشه. یعنی یک شادی نیست که نیاز داشته باشه به تزریق چیزی از بیرون. این نوع شادمان زیستنی هست که از بطن ایمان ظهور میکنه، یک نوع شادی است که متکی است به برقراری و ایجاد یک رابطه صمیمی با خداوند به عنوان صاحب خانه این عالم. اون کسانی که با دیوان کبیر مولانا، با مثنوی مولانا، با دیوان حافظ انسی دارند، لاجرم میدانند که در اون آثار شادی و طرب موج میزنه. اون بزرگان حقیقتاً توفیق این رو پیدا کرده بودند که از ایمان و معنویت یک بستری بسازند برای شادمانی، یک بستری بسازند برای زندگی شادمانه داشتن. لذا جوانان ما نباید بپندارن که شادی با ایمان سازگاری نداره. از همون دوران اولیه اسلامی کسانی بودند که شادی رو با ایمان جمع کرده بودند، هم اهل ایمان بودند هم شاد بودند. چون وقت تنگ است مجبورم عرایضم رو همینجا خاتمه بدم. با عنایت خداوند در نوبت بعد درباره زندگی شادمانه‌ای که در بستر ایمان و معنویت ظهور میکنه بیشتر با شما دوستان سخن خواهم گفت. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.